بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك، من ذا يعرف قدرك فلا يخافك، ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهابك. ألفت بقدرتك الفراق، وفلقت بلطفك الفلق، وأنرت بكرمك ديوجي الغسق، وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا، وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا، وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا، من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لغوبا ولا علاجا. خب، این فرازها از کلمه تحلیل لا اله الا انت شروع میشه. خب ما در تحلیل لا هو الا هو داریم، لا اله الا الله داریم، و از جمله این تحلیل ها لا اله الا انت، که این خیلی حالت قربی داره برای محلل، زیرا انت مخاطب قرار گرفته. جز تو برای من خدای دیگری نیست. خب اینو ما چه وقت گفتیم؟ بعد از این که خداوند را با نشانه‌های قدرت، با نشانه مشیت و با آیات تکوینی و عجائب خلقت او را یاد کردیم، سپس گفتیم لا اله الا انت. یعنی تحلیل و تحمید و تسبیح و تکبیر و تمجید، همه اینها معلول اون معرفت و شناختی است که برای عبد سالک ابتداعا باید پیش بیاد تا به این موضوع اذعان کنه، اعتراف کنه و اعتقاد داشته باشه. و الا مسئله لغلغه زبان که یک مسئله بسیار ساده است که از هر کسی ممکن صادر بشه، اما کسانی میتونن این تحلیل را بر زبان جاری کنن که به واقع توحید پی برده باشن. سبحانك اللهم و بحمدك، میبینیم در این جمله تسبیح همراه با تحمید ذکر شده، و در نماز هم در رکوع و سجود این ذکر شریف برای ما تجلی دارد که میگوییم سبحان ربی العظیم و بحمده، سبحان ربی الاعلا و بحمده. یعنی تسبیح مقدمه برای تحمید هست. چرا؟ چون که شما وقتی اون ذات مقدس رو از کلیه نواقص منزه و پاک نمودی، همین موجب حمد و ثنای او قرار میگیره. وقتی او را با کمال مطلق یاد کردی، این کمال مطلق مسئله حمد و شکر و سپاس بندگان رو در بر دارد. لذا میبینیم که در نماز هم وقتی میگیم سبحان، بعد آخرش میگیم بحمده. این مقرون شدن تسبیح با تحمید هست که نباید از اون غافل شد. جمله بعدی، من ذا یعرف قدرک فلا یخافک و من ذا یعلم ما انت فلا یهابک. یک معرفت نسبت به قدرشناسی خداونده که در قرآن ظاهرا این جمله آمده که و ما قدر الله حق قدره. اینان سپاس خدا رو انجام ندادن و قدر و منزلت او رو نشناختن. و ما قدر الله. خب حالا این که ما بیاییم خدا رو با صفات و اسماء اشیاد کنیم و از روی شناخت و اینکه ما چه خدای بزرگی داریم و قدر و منزلت او در دل ما چه اندازه است، اگر این گونه معرفت برای ما حاصل بشه، حتما دنبالش اون خوف معرفتی هم پیش میاد. و اگر این دل خائف شد، مراقب خواهد بود. این که ما میبینیم دل ما مراقبات درش نیست و لحاظ نمی کنه خدا را که از پلک چشم به ما نزدیکتره، این سببش همینه که اون معرفت ضعیف شده و لذا این خوف و مراقباتی در ما اونطور که باید حاصل نمیشه. من ذا یعرف قدرک فلا یخافک. خوف معلول اون معرفت، اون هم معرفت منزلت و مقام او، اون هم در دل بنده سالک، نه هر جا. چون معرفت از دل برخواسته میشه. چون شناخت و معرفت یک مسئله درونی انسان هاست، لذا خوف هم در دل حاصل میشه. ولی خب این خوف ممزوج با عشق، ممزوج با محبت الهی است. بالاخره کسی که عاشق میشه نسبت به معشوق خودش توجه فوق العاده ای داره و میترسه که این معشوق از دستش فرار کنه و عشقش به هم بریزه. لذا این خوف یک نوع خوف درونی عشقی هست که بسیار شیرین هست. خوفی نیست که توش ترسی باشه که عرض کنم انسان رو از اون مقام دور کنه، بلکه خوفی است که ممزوج با عشق و محبت و امید هست و این گام هاییست که به سوی اون حبیب انسان گام برمیداره و خودش رو نزدیک میکنه. خب این در رابطه با معرفت منزلت الهی است. و اما اون که مربوط با علوم توحیدی ذاتی پروردگار باشه، اون ایجاد یک جلالت و هیبت میکنه. در جمله دوم میخوانیم و من لا یعلم ما انت فلا یهابک. پس یک نوع معرفت قدر و منزلت است و یک نوع دیگر از معارف این که ما انت است، که حالا انسان سالک بتونه ولو مقداری رو از توحید ذات به دست بیاره. هرچند برای ما کنه ذات مقدور نیست، ولی میشه در تجلیات اون ذات انسان پی ببره به اون عظمت و هیبت الهی. چون معلول این علم هیبت و جلال الهی است، فلا یهابک. حالا این با همون علم درونی سیری سلوکی الالله پیش میاد یک همچه علمی. اما این که ما بخوایم بگیم ما میتونیم به همه چیز خدا احاطه پیدا کنیم مقدور نیست، در جای که خودشون اهل بیت میفرمایند ما عرفنا که حق معرفتی، یا در مناجات عارفین امام چهارم که میفرمایند که سبیلی برای تو نیست جز عجز. یعنی خود این که انسان به مرحله برسه که اونجا اظهار عجز و فقر ذاتی خودش رو در محضر اون جلالت عرض کنه، این خودش خیلی امر مهمی است. که خب هیبت، هیبت قلبی لازمه اون هست. من دا یعلم ما انت فلا یهاب. بعد میریم توی آیات تکوینی خدا، الفت به قدرت کل فرق و فلقت به لطف کل فلق. خب فلق رو میدونیم، همون فلق و نهار، یعنی اون دمیدن اون فجر صادق هست که در سوره معوذتین میخونیم قل اعوذ برب الفلق. خب چرا فلق ذکر میشه؟ با این که خب این تنها مربی فلق نیست، یه ربیست که برای همه اون که این کلمه رب در بر داره مربی و پرورش دهنده است. اما از اونجا که مسئله فلق یک مسئله تکوین جهانی و الهی است، که یه دفعه میبینی از شکم اون همه ظلمت و تاریکی ها یواش یواش روشنایی پیدا میشه و دامنگیر عالم میشه و به دنبال اون آفتاب طلوع میکنه، اینها خب یه مسائل تکوینیه که خارج از قدرت بشره. اگه همه بشر جمع بشن فلق رو نمیتونن ایجاد کنن. خب این در شکافندگی این فجر، عرض کنم این جمله شاهد این معناست. و اما اون جمله اول که فرمود الفت به قدرتک الفرق، در فلق شکافندگی رو ما میبینیم که یک دفعه انفجار نوری در میان اون همه ظلمت. ولی در فرق اینجا جمع‌آوری رو میبینیم، یعنی میبینیم که اون چیزهایی که از هم جداست یک دفعه با قدرت پروردگاری اینا با هم ها تلاقی میکنن. این خیلی خیلی مهمه و خیلی آیت بزرگی است که به وسیله اون میشه خدا رو شناخت. حالا این فرق چیه؟ فرق هر چیزی که از هم جدا میشه این رو میتونه خدا، هر چیزی که جدا میشه این رو به هم نزدیک کنه و یکی کنه. مثلا همین لیل و نهار که گذشت اینجا در همین دعا خوندیم، طول جو لیل فی النهار و طول جو نهار فی لیل، این تلاقی نهار با لیل، تلاقی شب با روز، با اینکه میان اونها بون بعیده، با اینکه بین اونها ظلمت کجا نور کجا، خیلی از هم جدا هست، فرق مفارقاتش خیلیه. ولی با اینکه این مفارقات زیاده ولی با قدرت الهی توانسته خداوند بین این امور و امور دیگری که در این عوالم هست همه اینها رو به هم نزدیک کنه، و این باید از همون قدرت برخواسته باشه. لذا می فرماید به قدرتی که اللفت به قدرتی که الفرق. در جمله سوم می خوانیم انرت به کرمی که دیاجیل غسق. خداوند را یکی از آیات بزرگ تو اینه که ما می بینیم که این مسئله از کرم و فضل و بخشش تو برخواسته شده. و اون چیست؟ انرت به کرمی که دیاج الغسق. خب فرق رو گفت، فرق رو هم گفت، حالا غسق رو میگه. خب این منظور از دیاج الغسق یعنی اون ظلمت های تاریکی شب رو به وسیله نور و نهار تو اون رو روشن کردی، منور کردی. چون ما دعای صبحگاه رو داریم میخونیم، دعای صباح رو میخونیم، و الان هم یه وقتی است که بین طلوعینه، وقتی است که داره آسمان روشناییش ظهور پیدا میکنه برای اهل زمین. لذا اینجا می فرماید انرت به کرمی که دیاج الغسق، این دریاهای از تاریکی ها رو تو با اون کرمی که داشتی کرم کردی، تفضل کردی بر بندگانت. اگر می خواست که اونها را در همون دیاج الظلام و عرض کنم شبانه قرار بدی، چه می شد به حال این بشر؟ چه می شد؟ این دعای جوشن سقیل جمله هایی داره که شما رو متذکر می کنه به حال بعض از زندانیانی که اینها در تاموله ها و در زندان سلول انفرادی بسیار تنگ و مزیق که هیچ نمیتونن شب رو از روز تشخیص بدن، یه همچه حالاتی از افراد بندگانش که گرفتار هستن اینجا و اونجا از این دنیای گسترده گرفتارن، و شما گرفتار نیستی، شما با امنیت کامل نشستی اینجا. ولی با همین وقتی که شما در امنیت کامل نشستی اینجا، میبینی مقارن با همین وقت کسانی دارن شکنجه میشن، کسانی به دست ظالم هایی گرفتار شدن که اونها رو دقیقه به دقیقه مرگ میچشانن، تو حال مرگ و تو حال مردن هستن و حتی مردن رو برای خودشون بهتر از این زندگی اینگونه میبینن. خب اینجوره که ما الحمدلله اون گرفتاری هایی که بعضی دارن، حالا چه به حق و چه به ناحق، به حقش هم باید، یعنی اون قاضی که میاد حکم میکنه و این رو میاندازه تو اون زندان، این به حقه. ولی شما الان گرفتاری همچه مسئله نشده که بری پیش قاضی، یعنی شما یک ظلمی یک جنایتی مرتکب نشدی که گرفتار دستگاه قضایی بشی و قاضی حکم کنه و شما رو ببرن تو اون زندان فعلوی اون زندانیان. پس چه به حق و چه به ناحق، ما باید متذکر احوال زندانیان باشیم و بگیم خدای ما رو تو زندانی نکردی، میشد که ما به یک بهانه گرفتار این زندان بشیم ولی نشدیم. خب اینها موجب حمد سپاس ما میشه. اگر این جور موارد رو ما یاد نکنیم، از کجا میتونیم حمد خدا رو به جا بیاریم؟ و اما آیت تکوینی دیگری که در این آیات تکوینی حضرت مولا علی علیه السلام داره متذکر میشه، برای خودش خونده، ما شیعان هم داریم اون دعا رو میخونیم، اینه که میفرماد انهر تلمیه من الصم الصیاخید عذبا و اجاجا. واقعا این هم یه معجزه بزرگیه. صم الصیاخید یعنی اون سنگهای خیلی محکم، فانفجرت منه اثنتا عشرت عینا، عصاش زد و از اون سنگ بسیار محکم یک دفعه آبی، اونم 12 چشمه، چون قوم موسی 12 عشیره بودن، 12 قبیله بودن، برای هر قبیله یک چشمه از سنگ. خب این مسئله سمساخت فقط برای حضرت موسی و قومش بوده یا الان هم این چشمه هایی که تو این کوه ها پیدا میشه، سرازیر میشه این آب ها، بالاخره رفتید دیدید آبشارها چجوره، این آبشارهای عظیم که از برای کوه، خب اونجا کوه هست و سنگ هست و بالاخره این اراده الهی است که توانسته خداوند از سنگ خشک آب و چشمه ای رو برای بندگانش ایجاد کنه، اون هم به عنوان یک نهر و رود بزرگ. انهرته به معنای نهره، نهرم یعنی اون رودهای بزرگ، انهارن جاریه. انهرت المیاه، میاه جمع ماه یعنی آبهای زیاد، اون هم از سنگهای بسیار محکم. خب حالا اینا میاد بیرون، این آبها، آیا این آبها آبهای شور تلخه؟ یه جاهایی هم بله اینطوره دیگه، یه جاها هم شور تلخه، ولی اونی که اینجا حضرت علی متذکر میشه، اون آبی است که به نفع بشره، که وقتی انسان تشنه میشه اگر اون آب نباشه از تشنگی میمیره از تشنگی. خب اون آب باید چه جور آبی باشه؟ عذبن و اجاجا، باید گوارا باشه، آب چشمه زلالی باشه که یه مقدارش که وقتی شما مینوشی اون شما رو از تشنگی بیرون میاره. خب این هم باید یک معجزه الهی باشه. البته استاد ما مرحوم آقای حداد می فرمودن همه چیز این دنیا معجزه است. منتظر نباشید که امام معصوم بیاد در شما معجزه کنه یا خداوند یک کرامتی غیر از این امور ظاهر یک کرامتی دیگری بکنه. منتظر اینها نباشید. فقط نیاز به یه مقدار تفکری است که از اون تفکر علم برخواسته بشه، از اون تفکر معرفت برخواسته بشه. میفرمودن همین که شما میری دستشویی میشینی، همین که این آب از کجا جریان پیدا کرده، از اون مخزن آمده بیرون و تو این لوله ها همینطور دست به دست شده تا رسیده کجا جلو شما تو توالد نشستی، میخوای با این آب چه کار کنی؟ تطهیر کنی اون بول و مدفوع رو. خب این چه معجزه ایست اگر ما واقعا عصر فعلی رو با اون اعصار گذشته مقایسه کنیم. اون وقتی بود که اصلا میخواست که ما دنبال یه مقدار آب بگردیم پیدا کنیم یه چاهی، تو همین قم هنوز اون آثار باستانی اون چاهای قدیم هست که حتی پله‌هاش هم هست که باید میرفتیم پله پله پایین، چقدر پله، و از اونجا یه مقدار آب برمیاردی، بعد میاردی تو خونه میگذشتی و بعد چقدر چی مواظب بشی که این نجس نشه، مواظب بشی چی نشه. ولی الان آب جاری که معتصم هست لایتنجسه، این آب لایتنجس آمده کجا؟ آمده توی آشپزخونه، آمده تو دست و پای شما. این آیا معجزه نیست؟ میفرمودن رو همین رو فکر کنید، همین ها معجزه الهی است و همین ها موجب معرفت و محبت الهی میشه. خب تا ما نعمت های اون حبیب رو عرض کنم تو دلمون و تو عقل و وجودمون ما هی مرور نکنیم، باید مرور کرد. هی مرور این محبت ها موجب میشه که هی محبت ما افزوده بشه، عشق ما افزوده بشه نسبت به خدا. و انزلت من المعصرات ما انفجاجا، این دو تا آب رو گفت. یک اون آب اول رو گفت انهرت المياه من الصبن ساخت عدنا و اجاجا، اون تو همین زمینه، تو همین زمین و تو کوها و ایناست. ولی یک آب دیگری هست، اون رو در این دعا حضرت علی علیه السلام با یه جمله مجزا از اون ذکر کرده. چرا مجزا؟ چون اون هم آیت عظیم الهی است. این که ما رو زمین هستیم یه دفعه میبینیم آسمون رعد و برق شروع میشه و بعد از اون ابرها آبهای فراوانی که گاهی اوقات همین آبها ایجاد سیل میکنه، سیل نابود کننده، که میگن وقتی این سیل شد شما باید بری فورا نماز آیات بخون. نماز آیات هم سرش اینه که وقتی همه مردم رفتن تو مسجد سوی خدا عرض کنن، مثل اون دعای باران که میرن و دعا میکنن یه دفعه بارون میاد، اینجا هم باید جلو بارونه بگیرن. اونجا میرن دعا میکنن بارون بیاد، اینجا میرن نمازات ما خدایا این سیل رو واسون، این سیل نابود کننده از خونه ها رو از بین برد، تلفات ایجاد کرد، تلفات جانی مالی همه جور تلفات گاهی پیش میاد، دیدی دیگه تو اخبار میگن کجا اینطور شد اونطور شد. حالا اینجاست که حضرت علی تو این جمله میفرماید من المعصرات، معصرات اون ابرهاست، منظور از معصرات اون ابرهایی که عصاره اش گرفته میشه با اون شدت رعد و برق و اینها به هم میخوره و یک دفعه میبینی ما انسجاجا، همینطور متوالی این قطرات باران همینطور میاد و میاد و میره رو این زمین های خوش و اینها رو آبیاری میکنه، میره اینجا اونجا آبیاری میکنه. ما یه جایی رفتیم تو از همین ایران بود، نمیدونم تو سیستان بلوچستان بود کجا بود، به یه جایی برخورد کردیم که اونجا آبشون به این ترتیب بود که اینا منتظر بودن یه بارونی بیاد از آسمون، بعد اونجا یه حوضی درست کرده بودن که اونجا تو اون حوض تو اون مخزن این آب جمع بشه، چون اونجا لوله کشی نبود، اونجا آب خیلی قحط بود، کم بود آب، این جمع بشه برای این خانواده هایی که اونجا هستن و از اون آب تنها میکنن. واقعا جای شکره که ما این آب چه آبیه که لاینقطعه، واقعا با این همه اسرافی که میشه، با این همه اسرافی که در آب میشه الان تو این قم مثلا، بعد همین قم یه وقتی بود آب شور شور بود، میرفتن از تهران آب میوردن برای قم، میرفتن از یه جایی از نمیدونم از کجاها میرفتن، گلپایگان بود، محلات بود، از اونجاها آب میوردن. ولی الان یه جوری شده که الحمدلله آب قم آب شیرین مثل آب تهران. خب این جای شکر نیست، لذا این نعمت ها رو باید یادآوری کرد. علامه نراقی در مراجع سعاده فرموده یک راه این که ما به خدا نزدیک بشیم اینی که بیم یکی یکی اون نعمت هایی که خب حالا دم دست ماست و ما از اون نعمت ها برخوردار هستیم. علامه نراقی میگه اینا رو یکی یکی شما یادداشت کن و بعد شکر اینا رو به جا بیار، یه دفعه می دلت پر از محبت خدا شد، پر از عشق خدا شد. خب اینجا می فرماید انزلت من المعصرات ما انتجل. بعد جمله دیگر راجع به شمس و قمره، و جعلت الشمس و القمر للبریت سراجا و حاجا. این خورشید و ماه رو در آسمان برای بریه، بریه منظور همین مردمه، همین بشر هست، این بشری که نیاز داشته به این خورشید و ماه، اینها رو چجوری قرار دادی شمس و قمر رو؟ جعلت الشمس و القمر للبریه سراجن و حاجه، سراج اون چراغ رو میگن. خب یه وقت این چراغ نورش خیلی ضعیفه، باید فتیلش بالا ببری، باید چه کار کنی تا بشه یه اتاقی رو یه جایی رو روشن کنه، ولی یه وقت هم میبینی یه نور خورشیدیست که همه دنیا رو روشن کرده. یعنی هر جا بری تو ایران، تو کشورها، هر کجا بری میبینی این خورشید هست، همه جا هست. خب در چیزم هست، همینطور هم مسئله ما، و این یک چراغ است خیلی پر نور، خیلی تابنده، و حاج یعنی خیلی پر نور، خیلی پر زور، خیلی عرض کنم روشن میکنه، عالمی رو روشن کرده. اگر اینها نباشه اصلا روز شبی در کار نیست. بعد حالا آخر همه این جمله ها ببین چی میگه، من غیر ان تمارس فیما ابتدأت به لغوبا ولا علاجا. این خیلی مهمه، از همه اون جمله هایی که گفته شد، الفت به قدرت کل فرق، فلقت به لطف کل فلق، انرت به کرم کده آجی الغسق، انرت المیان، انزلت من المعصرات ما ان، جعلت شمت والقمر سراجن و... از همه این جمله هایی که ما ترجمه و توجیه و تفسیر گفتیم، این جمله خیلی مهم. میدونین این جمله چی میخواد بگه؟ این جمله بزرگی و عظمت تولید الهی رو میگه. این تولیدی که اشتغال و تولید نمیگن، این تولیدی که خدا درست میکنه از این راهایی که گفتگو شد، این تولیدها، تولیدهای کونی و جهانی خداونده، اون هم بدون اینکه خدا خسته بکنه خودش در ایجاد این همه از عرض کنم نشانه های محبت و قدرتش. لغوب معنای خستگیه که وقتی انسان یک کاری رو میکنه بعد اون کارم خیلی پرفایده است، اما خب سالها زحمت میکشه، سالها خودش خسته میکنه، بعد باید یه ابزاری باشه، این کارخانه تولیدی احتیاج به یه ابزاری داره که با این ابزار بتونه این کارخونه تولید کنه، همینجوری که نمیشه. پس هم کارگرای اون کارخانه خسته میشن در اثر فعالیت زیاد، و هم اون کارخانه علاج و ابزار و اینها درش هست. ولی آیا کارخونه خدا اینطوره مثل کارخونه بشره؟ میفرماید من غیر انتمارس، خدا تو نیومدی که خودت خسته کنی، نیومدی با این کارهای عظیم، با این تولیدهای عظیم، با این آیات کونی عظیم نیومدی علاجی را به کار بگیری، یک دفعه با قدرت خودت این همه طبقات از آسمان، طبقات از زمین، این همه آبها، این همه موجودات، اینها. البته این به اون معنا نیست که این جهان هیچ اسباب و مسبباتی نداره، این به اون معنا نیست. ولی سوال اینه که همین اسباب، همین مسببات، اینها رو کی تولید کرده، کی قرار داده، و آیا اون صانع و اون خدایی که این صنعت ها رو به وجود آورده آیا به خودش خستگی دیده، آیا نیازی به ابزار داشته؟ یا با یک کلمه کن، اذا اراد الله شیئا قال له کن فیکون، عبدی اطعنی اجعلك مثلی، اقول للشیء کن فیکون، تقول للشیء کن فیکون. این کن خدا رو اولیاء خدا هم دارن. سعی کنیم که روز به روز در راه سیر و سلوک و معرفت او گام بیشتری برداریم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.